أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. با یکی دیگه از جلسات شهرشناس خدمت عزیزان هستیم. در مدح و فضیلت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه و شناخت تاریخی این وجود نازنین و مقدس، شناخت اهداف امیرالمؤمنین، برنامه های امیرالمؤمنین، مبانی مد نظر امیرالمؤمنین، جلساتی با هم گفتگو کردیم. از کتاب مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه امامان اهل بیت مطالبی رو با هم مرور کردیم. بخش بعدی که آغاز میشه چگونگی آغاز نبرد سیاسی از سوی امیرالمؤمنین. خب امیرالمؤمنین بنا شد بازگشت کنند به سمت سنت پیغمبر و اون امت قرآن که انحراف و تحریف پیش اومد و مردم فاصله گرفتن از این حکومت. این بازگشت در واقع میشه نبرد سیاسی امیرالمؤمنین و حضرت طراحی کردند برای مقابله با اینها یک مدل جدیدی از سیاست ورزی رو و حکومتداری رو و مبارزه و در واقع محو آثار بدی که از دیگران به جا مونده تا حدی که ممکنه. البته به هر حال تا اون حد کامل حضرت موفقیت نصیبشون نشد و عوامل مختلفی مانع شد از اینکه حضرت بتونن کارشون رو پیش ببرن. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند امامان علیهم السلام در مرحله نخست برای به دست آوردن این نظریه با وضوح تمام به این نبرد سیاسی پرداختن. اهل بیت برای اینکه این نظریه اسلامی، تجربه اسلامی زنده بشه، احیا بشه، مبارزه کرده. البته امیر مؤمنان را میبینیم که تنها پس از مرگ عمر ابن خطاب به نبردی تند و آشکار برخاست و در روزگار ابوبکر به نظر نمیرسید ایشان به نبردی آشکار و بی‌پرده مشغول باشد. البته میبینید امیر مؤمنین بعد از خلیفه اول که خلیفه دوم حضور داشت اقدامی انجام نداد. بالاخره فضای روانی و فضای رسانه‌ای خیلی مهمه و خیلی دخیله. این که می‌فهمند که زمان و مکان در احکام دخالت داره که حضرت امام رضوان الله علیه می‌فرمود و بحث بسیار مهمی است که به چه معناست. یه بخشیش در بحث فضای عرف و فضای فکری عمومی است، فضای ذهن، چون احکام الهی تابع مصالح و مصالح و مفاسد از یک طرف، از یک طرف دیگه روی عرف سواره و فضای عرفی به شدت درش دخیله. نه اینکه لزوماً عرف میاد احکام رو جا به جا میکنه که برخی این شکلی فکر کردن که مثلا اگر در یک عرفی هم جنس بازی بد بود دین میاد میگه اینجا هم بده، اگر در یک عرفی هم جنس بازی خوب بود عرف میاد میگه این خوبه که برخی حضراتی که قبلا اینجا بودن الان پناه بردن به دامن آمریکا و انگلیس و اینها و اونجا دارن نظریه پردازی میکنند و شخصیت شناخته شده هم هستن که اسم میاریم، اینها همین حرفا رو میزنن که حالا اسمش میزنن عرفی شدن دین. عرفی شدن دین یعنی به این معنا، یعنی اینکه اینا احکام این شکلیه، پیغمبرم اگه الان بیاد میگه آها الان همجنس بازی آن با این شرط آها اوکی باشه، اینا این شکلی میگن. این دروغ واضح و حرف به شدت مفتیه، معلومه که این شکلی نیست. اگر اینجوری بود حضرت لوط هم باید با فضای عرفی جامعه خودش کنار میومد. عرف اونجا پذیرفته بود هم جنس بازی رو، عرف حضرت شعیب هم پذیرفته بود نزول خوری و مفاسد اقتصادی رو. خب اینا بحث اعتقادی که دیگه نبود، بحث اعمال بود دیگه. درگیری حضرت شعیب با قومش یه بخشش بحث اعتقادی بود، اصل اون بحث این بود که لا تخسر المیزان، در واقع داد و ستد هاتون کم نذارید، اقامه عدل داشته باشید، اقامه قسط داشته باشید، درست معامله کنید، موازین اقتصادی رو رعایت کنید. حضرت لوط هم درگیری اصلیش درگیری اعتقادی نبود که اینها چون مشرکن از خدای متعال طلب عذاب کرد، به خاطر این کارهایی بود که انجام میدادن و قوم لوط اصلا به همین معروف شد، کسی به شرک کار نداره در قوم لوط. البته این محصول شرکشون بود، ولی اینی که عذاب رو تسریع کرد برای اینها این اعمال خاصشون بود. در مورد قوم عاد و ثمود هم البته همینطور بود که مثلا شطور حضرت صالح رو گرفتن کشتن و عذاب اونجا نازل شد که 3 روز خدای متعال به اینها مهلت داد و اینها بابت شرکشون عذاب نشدن، شرکشون بروز پیدا کرد توی این رفتار کثیف و مشرکانشون. اگر بنا به فضای عرفی باشه که خب اینها همه کارهای عرفی کردن و این پیغمبرا ضد عرف بودن، حضرت نوح ضد عرف بود، حضرت هود، حضرت صالح، نبی اکرم ما حضرت ابراهیم، عرف اینجا اینه که بت میپرستن، خب دیگه بشه عرف اینجا اینه که عبادتشون این شکلیه، شما چیکار داشت؟ برو گوشه زندگی خودت رو تو خلوت خودت باش. کسی اگه با ابتدایات دین آشنا باشه این حرفا رو نمیزنه. پس بحث عرف از این جهتش دخالت نداره، ولی از این جهت که به هر حال کی باید این احکام رو اجرا کنه؟ عرف. البته بعضی چیزا هم هستش که فضای ذهنی عرف تا اون حدی که حق و باطلی گم نشه. خب فضای ذهنی عرف ارتقا پیدا میکنه، در مواردی فهم قوی‌تر پیدا میکنه، اون وقتی که فضای عرف قوی‌تر میشه طبعا مسائل بهتری رو میفهمه. نامعاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، ما مأموریتمون اینه که با مردم به اندازه عقلشون حرف بزنیم. این به اندازه عقلشون همینه، یعنی هی رشد میکنه عقل عموم و الان میشه حقایق دیگری رو به اینها گفت، یا همینی که الان سطح و ظاهرش به اینها رسیده عمقی داره که این عمق رو میشه در پرتو این فهم قوی تر اینها به اینها فهمون، به اینها گفت. این میشه فضای عرف. و فضای عرفی وقتی چشمبندی های رسانه ای داره، افرادی میان این فضای رسانه رو دست میگیرن، فضای ذهنی و فکری مردم رو آلوده میکنن و اینجا طرح برخی مسائل سخت میشه، باید فرصت داد به فهم عرفی، که کاری که سامری کرد همین بود و کار رسانه‌ای و کار ذهنی با مردم بود و کار سخت شد برای حضرت هارون علیه السلام و ایشون نتونست اقدام درخوری انجام بده برای مقابله با سامری، چون فضای عرفی و کشش ذهنی مردم همراهی نمی کرد. امیرالمومنین هم در دوره‌های مختلف همین رو لحاظ کرده، در دوره ابوبکر، در دوره عمر بن خطاب، در دوره عثمان، در دوره معاویه، اینها شخصیت‌هایی بودند که از جهت رسانه‌ای و قداست ذهنی برای مردم یکسان نبودند، جایگاهشون فرق می‌کرد. یک کسی مثل جناب عمر بن خطاب شخصیت بسیار رسانه‌ای بود و بسیار اثرگذار بود در فکر مردم، در تولید فکر، در گفتمان سازی، در پمپاژ حرف. جناب خلیفه اول با جناب خلیفه دوم خط و مشیشون یکی بود، فرقی با هم نداشتن. تفاوت در این بود که جناب خلیفه اول اون ظرافت‌های رسانه‌ای و اون مهارت در واقع دست گرفتن و چیره شدن بر افکار عمومی که خلیفه دوم داشت رو نداشت. لذا نوع برخورد امیرالمومنین با خلیفه اول متفاوت بود با نوع برخورد با خلیفه دوم. خلیفه اول که از دنیا رفت، حضرت موضعش و موضع سکوت بود، ولی خلیفه دوم که از دنیا رفت، حضرت در جایگاه مطالبه قرار گرفتن که ماجرای اون شورای شش نفره پیش اومد. حضرت اقدامی کردن، یعنی در معرض قرار گرفتن برای تصدی حکومت، در حالی که تا قبل از این هیچ وقت خودشون در معرض قرار نداده بودن. فضا فرق میکرد. الان خلیفه سوم جناب عثمان و نه اون مهارت‌های اون شکلی داره، نه اون قداست‌های اون شکلی رو داره، نه اونجور سخنور خطیبه، نه اونجور طراح و ماهرانه میتونه طراحی بکنه عملیات رو، عملیات روانی و فکری رو. ایشون به هر حال شخصیتی بود که ثروت زیادی داشت، قدرت زیاد داشت. به هر حال افرادی که ثروت و یعنی افرادی که ثروت زیاد دارن قدرت تولید میکنن، معمولا این ثروت شد وقتی قدرت تولید میکنن افراد زیادی رو تو پروبال خودشون دارن و خب همین میشه یک عاملی برای کنترل افکار عمومی. یعنی آدم زیاد داره، نیرو زیاد داره. خب الان فضای عمومی الانیش این میشه که تلویزیون داره، روزنامه داره، سایت داره، بنگاه‌های خبری داره و کتاب چاپ میکنه، پول میده به حمایت از او، میان صحبت میکنه، استاد دانشگاهی رو میتونه بخره، میتونه یک بازیگری هنرپیشه اصطلاحاً سلبریتی رو حمایت مالی بکنه و از او بهره برداری تبلیغاتی بکنه. به هر حال تو هر دوره‌ای که قدرت و ثروت بوده این جور مسائلی هم بوده، ولی باز فرق میکنه اینکه کسی با پشوانه پولش و قدرتش حرفش رو داره میزنه به جامعه و کسی که خودش طراح عملیاته و کسی که خودش وارده، بلده چی کار بکنه و میشینه یک شطرنجی رو در واقع میچینه که اگر فلان حرکت شد من این مهره رو تکون میدم، این مهره رو تکون میدم، اونا اون مهره رو تکون میدن. این مهارت هاییست که جناب خلیفه دوم داشت و عرض شد که برخی از شخصیت های معاصر ما هم اینجور استعدادی رو دارن. به هر حال اینها باعث میشه که نوع تعامل با این افراد فرق میکنه. خب برخی ساده لوحانه نگاه میکنن، میگن که چرا امیرالمومنین مثلا پشت در نیامد، امیرالمومنینی که اونجا در خیبر رو کند. خب میشه تو سطح پایینترش هم پرسید که چرا مثلا رهبر انقلاب تو فلان ماجرا در برابر فلان رئیس جمهور که او مثلا یه تهمتی زده بود به یک فرد از یک خانواده ای، اونجور موضع سفت و سختی گرفتن و رسواش کردن تو فضای عمومی. یه کسی هم اینجور میاد مثلا همه چارچوب ها رو خراب میکنه و همه سیستم رو به هم میریزه و فلج میکنه و تازه گفته میشه که اهانت بهش هم حرامه. این تفاوت ها به همین مسئله برمیگرده، به اون قدرت مدیریت ذهن و افکار عمومی و اون کشش بدنه و اون تأثیر در واقع شکافی که میخواد طرف بندازه که چقدر این میبره، این چقدر قدرت برش داره و میتونه جامعه رو دو تیکه کنه و میتونه یه تیکه بله یه تیکه فعال کنه. خب یه وقتی رئیس جمهوریه که اصطلاحاً مکتبیه با شعارهای الهی و ربانی و در واقع با اسم امام زمان و اینها رأی آورده و افرادی هم که پشتش رو گرفتن، عموم قاطبه همین جماعت حزب اللهی مسجدی هیئتی اینا و هیچ دامنه ای تا خارج از کشور نداره، حتی اون روزی که علیه نظام و انقلاب میشه هم یه ترقه نمیتونه به ترکونه با ضد انقلاب، یعنی ضد انقلاب هیچ بدنه ای براش نیستن، حتی اون روزی که علیه انقلاب میشه، حتی اون روزی که شمشیر میکشه و موج ایجاد نمیکنه، نه در درون نه از بیرون حمایتی ازش میشه و کسی به حسابش میاره. و این بر اساس حالا منافع شخصی و شهوات درونی و انحرافات فکری و تاثیرگذاری برخی افراد از دور و بر و اینها مسیرش عوض شده. این یه وقت این یه مواجهه هست، اون پشوانش رأی همین جماعت حزب اللهی عاشق انقلاب و نظام و امام و رهبری و اینهاست و با تشر رهبری هم اینها حواسشون جمع میشه. وقتی این آدم دیگه دست برنمیداره از کارش و مصر بر این که سری مفاسد و انحرافات رو پیگیری کنه و تذکرات در خلوت اثری روش نذاشته، باید چیکار کرد؟ باید یه کاری کرد که لااقل کارهای او به اسم این جریان تموم نشه. باید موضع صریح و شفاف گرفت و لااقل پشتش رو از این جماعت حزب الله یه طرفدار نظام خالی کرد و ترسی هم که از اون طرف نداریم که بخواد موجی از اون ایجاد کنه. البته اون هم اگر دستش به جایی برسه و جایی باشه که احساس بکنیم میتونه روی نقطه های حیاتی دست بذاره و آسیب بزنه، طبعا نوع دیگری باهاش برخورد خواهد شد. ولی یه وقت هست کسی که اصلا تربیت شده است برای این روزها، اینها نوع دیگری از برخورد رو میطلبه. نبرد سیاسی وقتی گفته میشه یعنی ملاحظه همه اینها با هم دیگه، نه اینکه بعضی انقدر جاهلانه و عامیانه و ساده لوحانه مسائل تاریخی رو تحلیل میکنن که صرفا وقتی یک چیزی حق بود با هر ساختاری باید ارائه بشه، و بعضی انقدر جاهل و احمق هم که فکر میکنن امیرالمومنین هر حرف حقی رو به هر قیمتی میزد و به هر تبعاتی که داشت حضرت این حرف حق رو میگفت و هر چی میخواد بشه بشه. چقدر آدم باید جاهل و نادون باشه که در مورد امیرالمومنین شکلی تصور بکنه؟ امیرالمومنین حکیم بود. ببینید در قرآن شخصیت های حکیم رو امیرالمومنین تشبیه شده به جناب هارون در قرآن. جناب هارون مگه چیکار کرد؟ مگه هر حرف حقی رو به هر هزینه ای زد؟ یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینا نزدیک بود منو بکشن. خب بکشن، دارن گوساله میپرستن، تو از جون خودت ترسیدی؟ این حرف صریح قرآنه. میگه حضرت هارون به گوساله پرستی اینها کار نداشت و چیزی نگفت به خاطر اینکه نکشنش. یعنی نشست یک هزینه فایده ای سنجید. این بحث مصلحت اندیشی که گفته میشه مال اینجا هاست. بله مصلحت اندیشی دو تا معنا داره، یکی اینکه مصلحت خودم، مصلحت مادی و دنیایی و جناحی و حزبی خودم رو در نظر بگیرم. این هیچ وقت در بین اولیاء خدا نبوده، چون اینا فانی در حق بودن، اینها محو در حق بودن، اینا هیچ اراده غیر از اراده خدای متعال نداشتن، چیزی نمیخواستن برای خودشون. اینا حتی میگفتن ما اجری از شما نمیخوام در ازای، این اجری الا علی الله، ما پاداش و توقعی که در ازای کارمون هست علی الله، با خداست. ما اسالکم علیه من اجر، ما اصلا چیزی از شما نمیخوام، ما به ازای نمیخوام. اینا وقتی ما به ازای نمیخوام طبعا مصلحت اندیشی این شکلی هم ندارن. یا وقت این مصلحت اندیشی است، یا وقت یک مصلحت اندیشی برای خود جریان حقه، اینی که چقدر از حق ارائه میشه با این روش و چقدر از حق آسیب میبینه، به چه قیمتی، به چه قیمت چی، به چه قیمت خودم یا به چه قیمت جامعه و حق. حضرت هارون وقتی میگه منو میکشن فکر خودش رو نمیکنه، اون که عاشق شهادته. اینا اولیاء خدان، اینها عاشق فتمنه الموت ان کنتم صادقین، اینها عاشق مرگن. او برادرش کلیم الله، اینم خلیفه کلیم الله، او 40 روز رفته در معراج عبادت و گفتگو با خدای متعال و 40 روز آب نخورده، غذا نخورده، خواب به چشمش نیومده. این هم هارون خلیفه هموست. این نیست که او رفته 40 روز در اون خلوت عاشقانه و اینجا حضرت هارون مونده مثلا داشته شیشلیک میخورده، این که نبوده که. این هم اینجا غرق مناجات و گفتگو بوده، این هم کلیم الله، این هم خلیفه، یا هارون اخلفنی فی قومی، این هم خلیفه همون موسی کلیمه، این هم مسلط به همون حقایق و معارفه و فانی در همون حقایقه. وقتی میگه من ترسیدم منو بکشن، یعنی نه اون حیث مربوط به خودم، یعنی اون حیث مربوط به حق. من خلیفه تو بودم، لااقل اینجا یه سایه سنگین رو سر اینا انداختم از اینکه موسی رفته ولی هنوز خلیفه او هست. همین رو هم برمی‌داشتن. فکر می‌کردی چی میشد اگه من حرف می‌زدم؟ گوساله پرستی جمع می‌شد؟ نه عزیز دلم، گوساله پرستی جمع نمی‌شد. بلکه یه سایه سنگین رو یه حراسی از نام من بود که شاید بالاخره یه مراعات‌هایی می‌کردن و شاید به هر حال یه روزی بتونم یه کاری بکنم برای بازگشت از این انحراف، که با اون حرف نابجا و نسنجیده همینم خرابش میکنه. همین جایگاه برای حق و از دست میدم، نه جایگاه اعتباری خودم، نه جایگاه توهمی و مادی خودم که میترسم پولم رو قطع کنه. اینایی که اولیاء خدا و جونشون رو کف دست گرفتن چطور بعضی این چیزها رو متوجه نمیشن؟ و وقتی کسی منفعت شخصی برای خودش نداره، جونشو کف دست گرفته، آبروشو کف دست گرفته، این چطور مصلحت سنجی شخصی و فردی برای خودش داره؟ چرا بعضی نمیفهمن اینا؟ این هرچی مصلحت اندیشی برای عمومه، برای جریان حقه، برای پیش بردن حقه. میشینه ملاحظه میکنه، میگه این حرفو میزنم این دو تا فایده رو داره، ولی این 10 تا ضرری که داره هم جلوی این دو تا فایده رو میگیره و خنثاش میکنه، هم 10 تا آسیب دیگر وارد میکنه. خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. حضرت هارون به موسی کریم عرض کرد که من ترسیدم تو بیای منو مؤاخذه کنی که تو تفرقه انداختی بین مردم. کدوم تفرقه و دو قطبی؟ یه دو قطبی، دو قطبی مادی و اعتباری است که هر پیغمبری که میاد این دو قطبی رو داره. بالاخره پیغمبر میاد میگه بگین لا اله الا الله، طبعا میشه قطب موحدین و مشرکین. شما عمل به هر دستوری از دین بخوای بکنی دو قطبی شکل میگیره. نماز خونا و بی نمازا، با حجابا و بی حجابا، روزه دارا و بی روزه ها، کربلا بروها و کربلا نروها، امام حسین قبول دارها و امام حسین قبول نکنها. شما هر کاری بکن، همین الانی که ما اینجا نشستیم با هم دیگه صحبت میکنیم، همین کار ما یک دو قطبیه. ولی که ما داریم میگیم امیرالمومنین، چقدر آدم مخالف امیرالمومنین. ما داریم میگیم بازگشت امیرالمومنین از انحراف بعد از پیغمبر، چقدر آدم قائلن که اصلا بعد از پیغمبر انحرافی شکل نگرفت، اینا ادامه پیغمبر بودن. ما با همین حرفامون داریم دو قطبی ایجاد میکنیم. این بحث وحدت شیعه و سنی و اینها به این معنی نیست که این دو قطبی ایجاد نشه. طبعا شما حرف حقو که میزنی، استدلال که میاری، دو قطبی با خودش داره. این دو قطبی، دو قطبی اصلی، اون دو قطبی، دو قطبی کاذبه. دو قطبی کاذب یعنی چی؟ یعنی انقدر به محاق میره و محو میشه و به حاشیه میره حرف حق، و انقدر فضای احساسی و عاطفی و جدلی داغ میشه و تنور این مسائل کوران پیدا میکنه که دیگه اصلا کسی تابع استدلال و حرف حق و اینها نیست. دو قطبی دیگه تابع استدلال و برهان و تفکر و تعقل و اینها نیست، تابع فضا و جو و هیجانات و ایناست. اونجا به ظاهر 4 نفرم به طرفداری از تو شمشیر میکشن، ولی هیچ وقت در کوران مسائل احساسی و عاطفی حق پیش نمیره و هیچ وقت حق پیروز نشده توی کوران عواطف و احساسات. همیشه حق شکست میخوره، همیشه برد با ابلیس و شیاطینه، اونا از اینها استفاده میکنن. همیشه برد ما در تبیینه، در توضیح لذا رهبر انقلاب فرمود تبیین اساس کار ماست. ما کارمون با تبیین پیش میره. ایشون فهمیدن که کمونیستا اوکی اوکی اوکی، اینا هیچ وقت کارشون تبیینی نیست. هیچ مکتبی تو دنیا وابسته نیست کارش به تبیین، وابسته به اینه که مردم بفهمن، روشن باشن، انتخاب کنن، استدلال براشون بیاد. این همیشه ما این که نیاز به تبیین و استدلال داریم، ما باید روشن کنیم. پس این مسیر بازگشت با این شرایط روبروست، با این مصلحت سنجی ها روبروست، با این بالا پایین کردن هزینه ها و فایده ها روبروست. هزینه ها و فایده های برای خود جناح حق، برای خود جریان حق، که این چقدر حق جلوه میکنه و چقدر باطل آسیب میبینه. امیرالمومنین حق رو پیش میبره، ولی با پای حق، نه با پای باطل. ما کنت متخذ المضلین عضدا. من هیچ وقت نمیام برای اینکه حرف حقی پیش بره، حرف حق رو سوار کنم روی یک پای باطلی، که حالا همون نگاه ماکیاولیستی که هدف وسیله رو توجیه کنه. ما دیگه حرف اصل حرفمون خوبه، چه اشکال داره که حالا اینم باشه، حالا چند نفر اونجوری هم خاکستری هم جذب میشن، حالا یک کمی میرخصیم و بزن به کوبه. و این مال ما نیست، این با پای باطل، با پای معصیت هیچ وقت خدای متعال طاعتش محقق نمیشه، که این در کلمات اهل بیت هم این مضمون در روایات ما هست. الغالب و به شر مغلوب. چون یه کار ما ظفر من ظفر الاسم به و الغالب و به شر مغلوب، که در خود کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه، شما یه کار بدی، یه کار شری رو بکنی با این نیت خوبی، این پیروزم که بشی، با شر وقتی اومدی، با گناه وقتی اومدی، این هیچ پیروزی حاصل نشد. چون پیروزی و فوز و فلاح چیه؟ قرب برق تعالی است، عمل به وظیفه است، اینه که خدای متعال از ما چی میخواد، خواسته او محقق بشه، ما خلیفه او باشیم، این میشه پیروزی. چطور میشه کسی با دشمنی خدا، عملی که دشمنی خداست و خدا نفرت از این عمل داره، آخر به جایگاهی برسه که خدای متعال رو تحسین کنه؟ چطور میشه؟ مثل این میمونه که من بخوام برای شما خونه بسازم، برم پولای جیب بچه تو بدزدم بیام برات خونه بسازم و شما هم عالم باشی. یه وقت نمیدونی، خب بله خوشحال میشه. یه وقت میدونی و میفهمی، داری به من میگی دست تو جیب بچه‌م نکن، داری داد میزنی سر من، نهیب میزنی، منم میشنوم، میدونم هم که نمیخوای. میشه اون ماجرای دوستی خاله خرسه و اون ماجرایی که حالا زبان طنز هم داره که گاهی نقل کردیم. یه بابایی خادم یک آقایی بود از علما و از اولیاء خدا، میگفت که این آقای ما دیدار داره با امام زمان و حشر و نشر داره، تشرفات داره خدمت امام زمان. یه تعدادی از مریدان اومدن پیش اون ولی خدا، گفتن که آقا این خادم شما چیز عجیبی برای شما میگه، میگه کفشا جلو پات جفت میشه، چش برزخی داری اینا، میگه شما تشرفات زیاد داری خدمت امام زمان. گفت کی؟ من؟ ابدا آقا، من تشرفی ندارم خدمت امام زمان. گفت والله، گفت والله آقا به خدا من ندارم، تشرف ندارم خدمت امام زمان، قسم و آیه. اومدن به خادمش گفتن که پس تو چی میگی در مورد این آقا؟ گفت چی میگه؟ گفت تو میگی تشرفات داره، خودش قسم و آیه میخوره تشرفات نداره. گفت چی؟ گفت تشرفات ندارم؟ این پدر سوخته از حرومزادگیشه میگه من تشرفات ندارم. داره آقا، داره کتمان میکنه حرومزاده، تشرفات داره. این همین میشه، یعنی شما میخوای ابراز محبت به یک کسی بکنی، با توهین به او، با لجن پراکنی نسبت به او، با نفرت پراکنی نسبت به او، با معصیت او، با ناخوشایند او. این کی این رو کار خوبی میدونه؟ هر کسی که میخواد یه حقی رو پیش ببره با گناه، با باطل، ماجراش شبیه همین ماجرای همین خادم نادانه که میگه خدا گفته این کار نکن، زبان هم اشتباه کرده، بد گفته، دیگه حالی تعبیرتون ترم که حالی بعضی ممکنه زبانشون بیاد، نه ما باید این کار بکنیم، شما حالیتون نیست، ما باید اینجا. امیرالمومنین هم بلد بود که یه دروغ بگه در اون شورای 6 نفره و برق رو برگردونه به سمت خودش. این کار رو من نمیتونست بکنه، نکرد. چرا؟ چون با پای باطل حق پیش نمیره، حق پای خودشو داره، حق ماشین خودشو داره، حق به قول امروزی ها پلتفرم خودش رو داره. باید بشینه رو اون ساختار و چینش خودش تا اثر خودش رو ظاهر کنه، تا اونی که خدای متعال میخواد بشه. لذا فستقیم کما امرت، همون جوری که دستور داری استقامت کن، طبق دستور، اونی که گفتم و مو به مو پیاده کن، یک کلمه جا به جا نشه، یک ذره این ور اون ور نشه، دقیقا همونی باشه که من میخوام، اونی که من میخوام، نه اون که خودت میخواد. اینی احب و ان اتا من حیث احب. ابلیس گفت که من سجده برای آدم نکنم، 6000 سال دیگه عبادت های دیگه برست میکنم. خدا متعال فهم من دوست دارم همونجور که میخوام عبادت بشن، من میخوام نفس تو رو بشکنم، من نمیخوام تو باشی این وسط، نمیخوام نفسانیت تو باشه، نمیخوام انای تو باشه، من میخوام انای خودم باشه. من خدا هم، من ربم، من قدیرم، من مالکم، من مطلقم، من حیم، من عالمم، من حکیمم، من خبیرم، من باید دستور بدم، نه تو. تو میگی من دستور میدی؟ تو میگی من چیکار کنم؟ اینکه دیگه من رب، من میشم عبد تو، رب تو نمیشم. تو از من میتونی درخواست بکنی، نه دستور بدی. دستور من میدم، تو اجرا میکنی. من آمرم، من مولا، تو عبدی، تو دستور باید اجرا کنی. اونی که من میخوام، هوای نفس تو قاطیش نکن، راحت طلبی ها و توهم های خودتو نریز توش. اونی که خودم میخوام، همون جوری که میخوام، حق رو باید پیش ببری، ولی همون مدلی که خودم گفتم. عدالت رو باید جاری کنی، ولی همون جوری که من گفتم، نه این مدل های جاهلانه که 4 تا از این گرون فروش ها بنداز تو تنور درست میشه. خب این حرف احمقانه رو هی تو مملکت ما میگفتن، دو تا از این مفسدین اقتصادی رو اعدام کنین درست میشه. 10 تاشون گرفتن سلطان چی و چی و چی گرفتن اعدام کردن، ننه مردا رو که حالا احتمالاً هم حکمشون همین بوده قاعدتا دیگه، غیر از این که نمیشه تصور کرد، حتما حکمشون همین بوده، مفسد فعل ارض بودن. گرفتن سلطان سکه رو اعدام کردن. کاش بود این روزا رو میدید که این بدبخت برای سکه چند تومانی خوشو با آب آتش زد، الان بدون سکه چقده. اون یکی نمیدونم سلطان چی بود و اون یکی سلطان چی بود و همه اینا چند برابر شد. خب شما میگید اون بالاتریاش رو باید بگیرن، نمیدونم حالا بالاتر از اینا بوده نبوده، هست نیست، چجوره، نه نمیدونم، ولی این مسیر خودش رو داره. حالا بعضی باز این حرفا میگن چی؟ میگن یعنی ولشون کنیم اینا اختلاساشون رو کنن. این مثل اینی که میگفتیم آقا جو بایدن بده، میگفتن که آها پس شما طرفدار ترامپید، از این دوگانه های احمقانه که البته خودشون هم میفهمن، اونقدر چیز نیستن که نفهمن این چیز داره که هر کی طرفدار این نیست لزوما طرفدار اون یکیه. بازی سیاسی اینا در اینه، نون اینا این وسط اینجوریه که تا نقد این میکنیم میشه جزء اون جنا، تا تعریف از اون میکنیم میشه جزء این جنا. این بازی های دوگانه این شکلی که در میارن که واضحه ما نه با ایناییم نه با اوناییم، ما نه اصلاح طلبیم نه اصولگراییم، پشیزی هم ارزش قائل نیستیم برای هیچ کدوم از این دو جنا و این دو حزب. ما انقلابی هستیم، انقلابی هم با هم تعریفی که امام رهبری داره، ادعا هم نداریم هر کاری میکنیم درسته، بنا داریم، سعی داریم، خدا از خدا میخوایم کمک بکنه. انقلابی هستیم یعنی به وظایف قرآنی خودمون در ساحت اجتماع و سیاست بنا داریم برسیم و عمل بکنیم. با اینا ما چیکار داریم که تا یه کلمه اینجور میگی به اونا میخوره میشه اینوری، یه کلمه علیه اصلاحات بگی میشه اصولگرا، یه کلمه علیه اصولگرایی بگی میشه اصلاحات. الان من این صدا و سیما دست اصولگراها نیست. خب چقدر از این صدا و سیما نقد جدی بهش وارده؟ این که دیگه دست اصلاح طلب نیستش که. حالا کار ندارم تو بدن کیا هستن اصولگران اصلاح طلبن، تو طراحی و برنامه‌ریزی ها اینها نفوذ چقدر جدیه. صدا و سیما بخشای زیادیش البته تایید میشه و حمایت میشه و جام داره، بخشای زیادیش هم مردوده. بعضی برنامه‌هایی که ما خودمون همکاری کردیم و خودمون منتقد جدیشیم و میگیم مثلا ما این برنامه نمیذاریم بچه‌مون، برنامه‌هایی که مشورت گرفتن، نویسنده بودیم، مشاور بودیم، ما به خود اینا گفتیم ما بچه‌مون رو نمیذاریم برنامه شما نگاه کنیم. این آسیب داره برای این بچه. در حال مصالحی هست، شما از ما درخواست کردیم، ما در حد توانمون داریم میگیم و حالا بنا داریم عمل کنیم. حالا این دهتایی هم که میگیم ما از 100 تاش 10 تاشو میبینیم که تو میتونی بپذیری و میگیم، از 10 تایی هم که ما میگیم 2 تاشو میبینیم نهایتا عمل میکنیم، 2 تا خودریزاییش که به جایی هم نمیخوره، فایده هم نداره. اینا همیشه هست، این دو قطبی ها، این دو جریان، دو جناح بازی ها و این حرف ها، اینا ساختارهای ماست، اینا ساختارها رو سخت میکنه، اینا فضای روانی میده که وقتی یک کلمه حرف بزنی سریع بمبارونی میشه از این که تو با فلانی هایی یا تو با این یکی ها نیستی. اینا شناخت این زمینه، ساحت اجتماع و سیاست عزیزان، ما نسبت بهش مکلفیم و تکلیفمون هم خیلی شدیدتره، چون وادی حق و ناسی که داره از همه اینا شدیدتره و سنگینتره. من اگر نمازم رو درست نخونم، در نماز من، در قرائت من، در تلفظ من، در رکوع من، در وضوع من مشکلاتی باشه، نهایتا دامن خودم میگیره. نهایت نهایتش اینه که به بچه هم بد یاد میدم نماز. ولی رأی درست سیاسی وقتی نمیدم، تو حمایت هام، تو مواضعم، حرف زدن ها، حرف نزدن ها، وقتی رو مبنا کار نمی کنم، رو هوای نفس کار می کنم، رضای خدا رو در نظر نمی گیرم و رو قاعده جلو نمیام، آسیبش برای شخص من نیست. این تبعاتش رو داره. بعضی هم باز انقدر ساده لوحن که فکر میکنن اینا تبعاتی نداره، که یعنی مثلا اگر من حساب دفتری بقالی که دو تا پفک خریدم پولشو نرفتم بدم، بابت اون میرم جهنم، ولی رأی درست که ندادم خدا کاری نداره. میگه نه فقط پفک خریدی پولشو حساب. آدم میمونه در جهالت و حماقت بعضی. اینم حق الناسه. من اگر دختر خودم رو به زور دادم به یه جوان نااهلی، یا اون جوان نااهل من تحقیق نکردم، شما دختر خودتو میدی، یعنی اجازه میدی با دخترتو ازدواج کنه، تو یک ازدواج که سرنوشت دو نفر آدمه، یه بچه به دنیا میاد و البته اونم خودش نسله، خوب دقت نکردی؟ این تا ابد نفرین اینا دامنگیر توه، تبعات کارت به عهدته. بعد شما یه نفر رو بر 80 میلیون مسلط کردی که دو به دو تک تک اینا رو زده نابود کرده، بچه‌ها اینا رو نابود کرده، نسل اینا رو نابود کرده، اقتصاد اینا رو نابود کرده، فرهنگ اینا رو نابود کرده، دین اینا رو نابود کرده، دیاست سیاسی رو به روسبیگری سیاسی رسونده. اینا مسئولیت نداره، اینا توبه نداره، اینا بازگشت نداره، اینا چیزی نیست، خدا اینا رو به حساب نمیاره، اینا آف خورده همش، اونا رو فقط خدا حساب میکنه. دست که خدا دیگه خیلی چیزی که گنده بشه دیگه به حساب نمیاد. ما نسبت به حوزه سیاست مسئولیم و مسئله اینه که تشخیص وظیفه اینجا خیلی سخته و افرادی که مبین بشن اینجا. بله ما مسئله گو برای نماز و روزه زیاد داریم، ولی مسئله گو در حوزه سیاست نداریم. برای که کسی مسئله گوی نماز و روزه میشه کسی نمیزنتش، ولی کسی مسئله گویه دیگه که مردم به این رأی بدهید، این حکم و موضوعه، این احکامه. حالا دیدم برخی حرفای خوبی زدن، گفتن ما طول ساله هامون فقه الانتخاب نداریم. حرف خیلی قشنگی، حرف خیلی درستی. اینایی که داریم بعضی از ابواب فقهی است، خیلی بیش از اینها جای کار داره، باید ده ها باب فقهی اضافه بشه به رساله های فقهی. یکیش فقه الانتخابه، فقه الانتخاباته، چه کسی کاندیدا بشود چه کسی کاندیدا نشود، کاندیدا شدن برای مجلس، برای اون وظایف شورای نگهبان و فلان، اون بس هر کی وظیفه خودشو داره، شما چه قاطی میکنین؟ فکر میکنین یه نفر بکنه همه رو بکنه؟ اونا هم البته خیلی دست از پا خطا میکنن، شورای نگهبان هم معصوم نیست، افرادش هم معصوم نیستن. نقد ساختاری شورای نگهبان به این معنا که این جایگاه آسیب ببینه که سعی نداره انجام بده، امام فرمودی مفسد فل ارضه. ولی نقد درونی شورای نگهبان، آقا بنده طلبه از شما سوال دارم، برای چی تو فلان گزینشتون فلانی تایید میشه فلانی رد میشه، که بعضی وقتا این از اون یکی بدتره، این رجل سیاسی به حساب میاد اون به حساب نمیاد، این ضدیت رو با ولایت فقیه به حساب میاد اون به حساب نمیاد. سوال جدی داریم، یه وقتی قانع میشیم یه وقتی قانع نمیشیم، نقدم میکنیم، این هیچ اشکالی نداره. نقدی هم که میکنیم مادون اینه که بخواد ساختار شورای نگهبان آسیب ببینه. اجازه نمیدیم کسی به سمت شورای نگهبان بخواد چپ نگاه بکنه، ولی اجازه نمیدیم افراد در شورای نگهبان هر کاری خواستن بکنه. این دو تاش با هم قابل جمعه. و اینم باز به این معنا نیستش که همه بار بندازیم گردن شورای نگهبان. من تو چیکار این پس؟ اینی که شورای نگهبان بعد تایید بکنه رد بکنه یه بحثه. اینجا یه سری مسئله آموزی و مسئله گویی داریم که آقایی که در خود توان نمیبینی بعد چی کاندید شدی؟ ما مسئله گویی لازم داریم که چه کسی خودشو در معرض تکلیف قرار ده. این احساس تکلیفایی که میکنن اینا ضابطه داره. گفت جشن تکلیف سیاسی شده، همه با هم 10000 نفر میان ثبت نام میکنن، مثل مدارس که 10000 نفر جشن تکلیف میگیرن مثلشون بچه ها رو، همه هم احساس تکلیفوندن ما رو به قول آقا میگفت، همه احساس تکلیف میکنن. کی اصلا باید احساس تکلیف بکنه، کی احساس تکلیف نباید بکنه، کی بیاد کی نیاد، کی به چه نحو بیاد. بعد در معرض قرار دادن ضابطه داره، اگر تایید شدی احکامی داره، تایید نشدی احکامی داره، تبلیغات احکامی داره، رأی دادن احکامی داره. اینا همش مسائل شرعیه، مثل کتاب دین و کتاب اجاره و کتاب رهن و کتاب بیع و کتاب نکاح و شما یه جنس میخوای بخری، این همه آداب داره تو خریدنت. بعضی چیزا کراهت داره، بعضی چیزا حرمت داره، بعضی چیزا وجوب داره، بیع اقسامی داره، پول الان میدی کالا رو الان میگیری، پول بعدن میدی کالا رو الان میگیری، کالا رو میدی پول بعدن میگیری، میشه اقسام مختلفش، هر کدوم احکامی داره. این تو نسیه باید چه شکلی باشه، زمان معین باشه، پول مشخص باشه، اگه نباشه بیع قراری میشه، باید وصف بشه، علم داشته باشه یا مشاهده بشه، بعد خیار داره، خیار قبل داره، خیار رویت داره، خیار مجلس داره، و و و این همه احکام در یه جنسی که شما میخوای یک کیلو سیب زمینی رو ورداری پولشو بذاری، این همه ماجرا داره. 20 سال میشینن فقها بحث میکنن که توی یه سیب زمینی خریدن سر کسی کلا نره، و توی یه ریاست جمهوری و نماینده مجلس شدن و اینا سر هر کی خواست کلا بذاره، اونم مسئله گویی میخواد، کی کلا سرش نمیره، کسی که مسئله دون باشه بلد باشه. آقا شما اینجا چرا بدونی که مشاهده کنی پولو دادی؟ بعدش هم گرفتی مشاهده کردی همون جو جنسو میگفتی این ایراد رو داره، عرش میگرفتی، عرش با همزه، یعنی ما به تفاوت. بعد خیار داری تا 3 روز، بعد خیار عیب داری مثلا، و و و خیار شرط مثلا شرط کردین با هم دیگه. سر کسی کلا نمیره، مثلا الان با این خرید و فروش های اینترنتی که ماشاءالله خیلی کلاهبرداری و حقوق بازی توش زیاده. وقتی مسئله دان بودن، مچ اون آدم دروغگوی جائل شیاد گرفته میشه. وقتی مردم مسئله دان بودن در حوزه سیاست، اونجا هم مچ شیاد جائل گرفته میشه، این حق الناس وسیع رخ نمیده. خب فرق اینجا اونجا چیه؟ مسئله گوی نماز و روزه رو همه دوست دارن، چون معونه ای نداره برای کسی، آسیبی برای کسی نداره، خطری برای کسی نداره. میگه نماز بخون دیگه. بله بحث خمس و زکات و اینا فهم، ولی نماز یاد میده آقا اینجور وضو بگیر، اینجور بمیشه روی قبله، قبله پیدا میکنی، لباستم نجس نباشه و همین. ولی مسئله سیاسی چی؟ که به این رأی بده به اون رأی نده، سر تو گوش تا گوش میبرن. مگه شوخیه وارد این فضا بشی؟ اینجا عمار میخواد که امیرالمومنین دستش رو پوست گردو میمونه که مسئله گو میخواد برای مردم بیاد حکم و موضوع رو تبیین بکنه. مردم این حکمه، بعضی وقتا حکم رو نمیدونن، بعضی وقتا حکم رو میدونن موضوع رو نمیشناسن. اینی که میگن خیانت، اینی که میگن فلان، اینی که میگن فلان، این همینه ها، اینجاست ها، این مورده ها. که حالا باز یک موضوع داریم، یک مصداق داریم، اینو بحث طلبگی داره، واردش هم نمیشی. اینا مسئله گو میخواد. مسئله گو که نباشه دست علی خالی میمونه. مسئله گوی سیاسی نداشت امیرالمومنین. این یکی از عوامل قربت امیرالمومنین و عوامل عدم اقبال اوست در فضای سیاسی که به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. و این فضا فضای سختی است. پیشبرد حق پای حق میخواد. جریان باطل افرادش متفاوتن، بازیهایی که در میارن، طراحی‌ها متفاوته، وزن این آدم ها متفاوته، اثرگذاری روانی اینها در جامعه متفاوته و همه اینا رو باید عیار کشید و ترازبندی کرد و با این برنامه پیش رفت که اگر فلانی گفت اینجور میگیم، اگر این یکی گفت اینجور میگیم، تو دوران فلانی این کارو میکنیم، تو دوران این یکی این کارو میکنیم، در قبال اون یکی این کارو میکنیم، در قبال این یکی این کارو میکنیم، با فلان انحراف این کارو میکنیم، با اون یکی انحراف این کارو میکنیم. انحرافات درجه بندی داره، تعاملات درجه بندی داره، افراد درجه بندی دارن، تاثیرگذاری ها درجه بندی داره و اینها تشخیصش بسیار سخته. اینه که بحث احکام سیاسی ما وقتی گفتن اگر کسی در این حوزه مجتهد بود قطعا در تمام حوزه مجتهده و اگر کسی در این حوزه اعلم بود قطعا در تمام حوزه اعلمه، که واقعا رهبر معظم انقلاب هم در حوزه احکام سیاسی و اجتماعی به شهادت حضرت امام مجتهده و خبیره و به شهادت بسیاری از افراد دانا و صادق و دانشمند و خبره و کاربلد در این حوزه اعلمه. ما نمیخوایم ادعای داشته باشیم در مورد اعلمیت ایشون، البته بحثای فقهی ایشون رو لااقل بنده با من یک طلبه پیگیر و علاقمند بسیاری از مباحث ایشون رو پیگیرم، درس خارج هایشون، خارج قنای ایشون رو خوندم، خارج نماز جماعت ایشون رو کامل خوندم تا این حدی که بوده جلسات برگزار شده، خارج قصاص ایشون رو کار کردم و دارم کار میکنم و درس های دیگر ایشون رو. ایشون از جهت فنی طلبگی لااقل از جایگاه یک طلبه، یک معلم طلبگی میتونم این حرف رو بزنم که ایشون یک خبره به تمام معناست و یک مجتهد تمام عیاره در حوزه های مختلف، در بحثای فراوانی که ایشون تو حوزه های مختلف داره، نه بحث سیاسی و اجتماعی، در حوزه های مختلف که مشهد. خب حالا اونجاها دیگران اعلمن یا نه نمیدونن، ولی تو مسائل سیاسی لااقل یک نمونه، نمونه برجام رو که ما نگاه میکنیم که ایشون دست و پاش بسته بود برای اعلام موضع و باید جامعه رو هدایت میکرد و جایگاهش جایگاه ویژه‌ای بود در قیاس با بسیاری از علمای دیگه که همشون هم محترمن، دست همشون هم میبوسیم. تو نقد طلبگی مسائل خلط نمیشه با هم، همونجوری که در شورای نگهبان گفتیم ما به ساحت مرجعیت نمیذاریم قباری بشینه و کسی به ساحت مرجعیت بد نگاه کنه چشمشو در میاره، ولی یه بخشی از حفظ جایگاه مرجعیت به عهده خود علمای بزرگوار ماست که درخواست میکنیم ازشون از جایگاه یک مسلمان، نه بیشتر. که ما سعیمون بر اینه که جایگاه مرجعیت رو حفظ بکنیم و تضعیف نشه. شما هم این درخواست ازتون داریم که شما هم جایگاه مرجعیت رو حفظ کنیم و نذارید تضعیف بشه. برخی مواضع سیاسی اینها آسیب به جایگاه مرجعیته. برخی تاییدات، استفاده نکردن از مشاوران دقیق و کاربلد، خب دو تا موضع سیاسی گرفته میشه، بعدن دیده میشه که این دو تا موضع مطابقت چندانی با واقع نداره. خب این کارشناسایی که این وسط حرف زدن، مشاورینی که موضع گرفتن به ما راهنمایی دادن، اینا باید عوض بشن و توبیخ بشن. تو فلان ماجرا تو گفتی ما حمایت کنیم، ما فتوا دادیم که مثلا فلان چیز رو زودتر تصویب کنیم، استفتا از ما کردن، ما گفتیم مثلا این اگه هر روزی که عقب بیفته خسارت. خب در حکمش که ایشون اشتباه نکرده، در موضوع تشخیص اشتباه داده. موضوع هم که معمولا این شکلیه که از کارشناس کمک میگیرن، چون تشخیص موضوع کار سختی است و معمولا هم عرفیه و معمولا کارشناسی، یعنی خود فرد معمولا در موضوع به نتیجه نمیرسه. خب در تشخیص این موضوع از کی کمک گرفته شد؟ اون فردی که کارشناسی داده و نظر داده و به شدت توبیخ بشه. تو حالیت نبود داری به یک مرجع تقلید مشاوره میدی و من دارم یک فتوا میدم، تو نمیدونی بار فتوا چیه، اثر این فتوا چیه تو جامعه، و میدونی گاهی این فتوا چقدر آثار مخربی داره تا ابد و باعث میشه یک قرارداد ننگین سراسر خسارتی مثل برجام امضا بشه که اون وقت حوزه علمیه و فتوای مستظهر باشه به فتوای مراجع، یه همچین چیز خسارتباری. خب البته این نقد هم وارده که چرا در تشخیص موضوع این شکلی عمل شد، و ما می‌بینیم رهبر انقلاب لااقل تو موارد مشابه در تشخیص موضوع در اکثر این موارد اشتباهی ازشون دیده نمیشه. خب این میشه بخش علمیه. ما تو یه حوزه اگر یه کسی رو علم دونستیم، حالا اینو بحثی است که در همون حوزه از او تقلید بشه یا در تمام حوزه از او تقلید میشه، علمیت تحزبی و در واقع فصلیه، میتونیم بگیم در این حزب و در این فصل فقط او اعلمه، یا نه اگه کسی در یک باب اعلم بود این حاکی از اعلمیت در تمام ابواب، که اینا بحثش که همین الان تو مباحثات اصولی که با دوستان داریم، بحث حلقه ثالث و اینها که الان بحث سیر تطور تاریخ علم اصول رو با دوستان داریم که بیش از 60 قسمت تا حالا گفتگو کردیم با دوستان، همین ها هی دائم بهش اشاره میشه. اجتهاد تجزی داریم نداریم، بعد بحث علمیت و اینها بحثایی که حالا مطرحه. به هر حال اینا میشه بحث فقه سیاست، و فقه سیاست یه تولید فکر سیاسی داره که باید معارف سیاسی تولید بشه، که به لطف خدای متعال حضرت امام رحمت الله علیه بخش عمده از این کار رو انجام داد، و این از ذخایر بزرگ برای ماست که انشالله قدردانش باشیم. این 22 جلد صحیفه امام رضوان الله علیه همینه که عمده معارف سیاسی و اجتماعی ما رو امام مطرح کرده، و این 40 سال سخنوری و خطابه های بی نظیر رهبر انقلاب که ده ها برابر سخنانی هست امام ایشون سخنرانی فرمودن و هنوزم به لطف خدا ادامه داره، بحثای تفسیری ایشون، بحثای فقهی ایشون، بحثای سخنرانی های ایشون، خطبه های نماز جمعه ایشون، همه اینها پمپاژ این معارف سیاسی و اجتماعی به بدنه جامعه است. خب خود این تولید بخش اصلی کاره که ما به لطف خدا این نعمت رو داریم، یه بخشش توزیع کاره، واسطه هایی که باید این معارف تولیدی رو به مردم برسونن که اسمشون گذاشته میشه مسئله گو، مسئله گوهای سیاسی و اجتماعی، که ما در این حوزه ضعف بسیار جدی داریم. در حوزه سبک زندگی البته باز ما ضعف دیگری داریم که اصلا تولیداتمون ضعیفه، چه برسه به توزیعمون. یعنی اصلا افرادی که بخوان متولی باشن برای که بشن در این حوزه تولید بکنن معارف رو، که در آداب مهمانی باید چی کار کرد، مهمانی چیه، مسافرت چیه، صله رحم چیه، به چی میگن صله رحم، یه سری بحث‌های فقهی جزئی داره که اینها رو فقها گفتن، یه سری ریزکاری‌های دیگری داره که بحث‌های دقیقی است، اینا کار نشده. بحث‌های تربیتی ما کار نشده، بحث‌های رسانه ما کار نشده، بحث‌های هنر ما کار نشده، که اینا تک تکش بیاد روی کار بشه. آقا یه سریال که میخوام بسازم، یک سری بحثاش بحثای فقهیه، این زن میتونه لباس مرد بپوشه یا نه، صورتش میتونه بتراشه یا نه، بحث گریمش و بحث لباس پوشیدنش و بحث محتوای داستان و اینا یک کلیته. یک کلیت دیگه اینه که حالا چقدر این از جهت معارفی بارش باره، الهی است و این دیدگاه ها و اون نگاه های هستی شناسانه و انسان شناسانه چقدر مبتنی به ماست، چقدر نیازها رو خوب رصد کرده، چقدر سوالاتش مطابق با واقعه و سوالاتی است که سوالات درستی است، چقدر پاسخهایی که رسیده پاسخهای درستی است. به هر حال هر سریالی هر فیلمی داره سوالی مطرح میکنه و جوابی داره ارائه میده. ایناش چقدر الهی و اسلامیه. ایناش ما تقریبا میتونم بگم کاری نشده در این زمینه ها، یا نداریم اصلا یا نزدیک صفره در حوزه تولیدش، چه بسیار مسئله گویی و ارائه و توضیحش. خب اینا وقتی ضعف پیدا کرد این میشه شرایط اقتصادی و سیاسی ما. بعد بعضی میگم ما اصلا اشتباه کردیم که وارد حوزه سیاست شدیم، اسلام وارد حوزه سیاسی کردیم. خب این عین جهالته. میگه آخرش چی شد؟ مردم بدبین شدن. خب مثلا امیرالمومنین که اومد کار سیاسی کرد مردم خوشبین شدن؟ بردی داشت امیرالمومنین در حوزه سیاست؟ اون عناوین و القاب آنچنانی سردار خیبر و سردار احد و اینها همونا هم لکه‌دار شد. امیرالمومنین اگه وارد حوزه سیاست نمیشد لااقل به عنوان سردار خیبر یه تشنیزه باشکوهی برش میگرفتن، ولی وارد عرصه سیاست شد در اوج اقتدار یک خلیفه اسلامی شبانه دفنش کردن. بشین اونا فکر کنید چرا بعضی اینقدر نادانن، چرا بعضی اینقدر پرتن، چرا اینقدر تحلیل ها معوجه گم و گورن بعضی ها. ما وظیفه داریم این عرصه رو رها کنیم این دست دشمن، و چی میمونه برای ما؟ چی میمونه برای دین؟ اون مرکزی که داره پمپاژ میکنه فکر رو اون وقتی دست دشمن دینه، بعد میاد آیه و روایت به خورد مردم میده، سبک زندگی الهی توضیح میکنه. الان که کار دست مسلمینه و سیستم اسلامی و اینها، بعد 40 سال داریم میلنگیم هنوز نتونستیم صدا و سیما خودمون مدیریت کنیم. بعد ما بگیم که تو حوزه کار نداریم، ما مسجدمون رو اداره میکنیم، صدا و سیما دست شماها. الان که صدا و سیما مثلا دست ماست، این همه نفوذ، این همه طرح، این همه نقشه است، این همه برنامه است، بعد بسپاریمش دست اونها. خب بعضی سفرایکی هم نگاه میکنم فهم میکنم روز اول که گرفتی فرداش که همه چی درست میشه. نه آقا، یک مجاهدت و یک جدال نابرابر دائمی و ابدی داره این مسیر و این کار تا آرام آرام به نتایجی برسه. موفقیتهاش دیر رسه و زودم از دست میره و خیلی هم زحمت داره. بردتی نمونه هاییست، یک گوشه هاییست توی حوزه های موفقیت های حاصل میشه. همونجا مجاهدت میخواد که این بمونه و این همون هم از شما میگیرن. این میشه فضای سیاست. امیرالمومنین داره نبرد سیاسی رو انجام میده. آغاز نبرد سیاسی امیرالمومنین تو این شرایط بسیار سخت، تو این عرصه و این فضا. این دیگه فهم میکنه امیرالمومنین که در حد یک نماز تراویح نتونست جلو انحراف رو بگیره و نتونست نماز تراویح رو حذف بکنه. نتونست که میگیم ضعف از اون نیست، ضعف از فضای فکری جامعه است. اینا وا عمرا گفتن، وا اسلاما گفتن، حضرت هم بزن نماز تراویحش میخونه، نمازی که این بدعت بود. همون مسجدش رو نتونست با برخی انحرافاتی که تو مسجد اومده بود نتونست مبارزه کنه. حالا اومده وارد عرصه‌ای شده که ده ها و صد ها انحراف بعضیش سیستماتیک شده، به خورد ساختار رفته، قانون شده، ملکه و شاکله شده. به قول شیست اینا خود اون ملکات عصر جاهلیتی رو داشتن هنوز. یکم هیجانات اسلامی اومد از اون ملکات اینا رو دور کرد، دوباره اون هیجانات خوابید و ملکات بدتر سر آورد بیرون. حالا از اون میخواد با این ملکات درگیر بشه. خیلی کار سخته. من شهید صد میفهمم بله، چند روز پس از سقیفه امیر مؤمنان نظر خود رو درباره سقیفه برای تاریخ ثبت کرد. حالا اصل موضع‌گیری امیرالمومنین در مورد سقیفه و اینها، مبارزه امیرالمومنین با سقیفه نکرد در زمان خلیفه اول و دوم. البته موضعی گرفت همون اول که بالاخره جای حرف او و موضع او روشن باشه که جایگاه او نسبت به این ماجرا چیه، کجای کاره، موافقه، مخالفه. در این حد که نشون بده من موافق نیستم این کار رو کرد. و حواریون یاور ایشان همچون سلمان و مقداد و عمار نظر خود را ثبت کردن. نزدیکان امیرالمومنین هم حرفشون رو زدن و حرف خدا زدن و گفتن این تجاوز به علی نبود، بلکه تجاوز به امت اسلام و تجربه اسلامی بود. گفتن دعوا دعوای علی و ابوبکر نیست، بحث شخص نیست، بحث فرد نیست، بحث حتی حزب و جناح نیست، دعوا بر سر قرآنه، بر سر حقایق و معارف قرآنی است. اینکه کدوم فکر باید پیاده بشه، کدوم عبودیت و الوهیت باید جاری باشه در جامعه، الوهیت خدای متعال یا الوهیت شیطان و هوای نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یا بنی آدم الم عهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان، من شما عهد نگرفتم شیطان رو نپرستید، عبد شیطان نباشید. دیدید بعضی الهشون هوای نفسشونه، هوا پرستن. هوا پرستی و خدا پرستی دو، این دو جناح، این دو قطبی، دو قطبی واقعی است. پیغمبر اومد برای خدا پرستی علیه هوا پرستی و دیگران مسیر رو بردن به سمت هوا پرستی به اسم خدا پرستی. حالا امیرالمومنین دوباره میخواد بیاد روبروی هوا پرستی بیسته و خدا پرستی رو اجرا کنه. خب سقیفه پیش اومد که مبتنی بود بر هوای عمومی، همین رأی این شکلی بود که هوای عموم چی میخواد، کار به امر خدا نبود. اینا امر خدا که برای اینها در قدیر و قبل از قدیر بارها روشن شد. اینا گفتن ما چی کاریم پس، ما هم که هستیم، خودمون تعیین میکنیم که بر ما حکومت کنه. شد هوا پرستی در برابر خدا پرستی، نه هوای ذیل خدا پرستی. هوای ذیل خدا پرستی یعنی ما هوا و ارادهمون رو تابعی قرار بدیم از اراده خدا، این اشکال نداره، ولی ارادهمون رو روبروی اراده خدا قرار بدیم، جایی که میدونیم خدا چی گفته و چی میخواد، ما از خودمون چیزی میخوایم و اراده میکنیم و میخوایم اجرایش کنیم، این میشه هوا پرستی. اینا گفتن مسئله اینور و اونور نیست، مسئله دین، مسئله خدا پرستی و هوا پرستیه. سلمان بران شد تا شهر داد حال مسلمانان، چه میشد اگر با حضرت علی بیعت میکردن، که توضیحاتی داد جناب سلمان و با مردم حرف زد، سخنرانی کرد. این عارف مسن و بزرگ وارد بحث سیاسی شد با اون سن و سال، با اون مراتب معنوی. چطور بعضی نمیفهمن اینا رو که میگن چطور تو سیاسی هستی که مثلا توییت میزنی، چطور تو مثلا تو فضای عرفانی و اخلاقی هستی توییت میزنی، موضع سیاسی میگیری، رد و اثبات میکنی. خب اونی که شما به اسم عرفان بهت انداختن، اون یه پشیز نمیارزه، اون عرفان نیست، اون معنویت نیست. معنویت یعنی تقرب به حق تعالی، یعنی نداشتن هوای نفس، یعنی مطیع خواست او بودن، یعنی اجرای فرمان او، یعنی فناء در خواست او، فناء در اراده او. نه که بگی خدای من توی یه چیزای باهات خیلی حال میکنم، اصلا بهت نیاز دارم، یه سری جاها که خودمم، اصلا تو حرفم اونجا بزنی اصلا شرمندت میشم، بشین کنار، خودتم کوچیک نکن. سیاست اینا که ما خودمون سر در میاریم برای نماز و روزه و اینا، شب قدر و اینا، قرآن به سر و اینا، بالاخره اونجا لازمه دارم میخوام آدم یه وقتی خسته میشه از فضای سیاست، من نیاز به تفریح دارم. مثلا فضای تهران و اینا که خسته میشن آخر هفته میرن شمال، اون پناه بردن به شمال یه وقتی پناه بردن بالاخره به چیز معنویه، یه چیز این شکلیه، بالاخره حال آدم عوض میکنه. اینجاها میخوام عرفان اینجوری هم خوبه، از عرفا میگیم و از خلصه ها و خلوت ها، که نشد عبودیت، این که دین نیست. این سلمانه، این عارف بزرگ اسلامه که اینجا وایساده هر مسئله گوی علی شده. جعل هواه و هوا علی ابن ابی طالب، که امام صادق فهمدن سلمان به این درجه رسید، یکی از چیزهایی که داشت به خاطر همین بود که هوای نفسش رو برداشت، هوای علی رو گذاشت. از سلمان از خودش تهی شد، از علی لبریز شد، که علی هم از حق لبریز بود، علیان مع الحق و الحق مع علی. این شد عارف بودن سلمان. یعنی سلمان حرف میزنه دیگه این حرف سلمان نیست. سلمان چیزی میخواد، تعقل بر چیزی میکنه، عازم بر چیزی شده، ایناش کنون سلمانی نمونده، او فانی شده. علی است، علی میخواهد، علی میگوید، علی میبیند و اینجا اینجور موضع میگیره، مسئله گوی علی شد. بعد بایستاد حرف زد، جایی که جای حرف زدن علی نیست، که اینا تو بحثای فاطمه و افکار عمومی، فاطمه سلام الله علیها، دمده اینها صحبتهایی شد که کجا کی موضع بگیره. یه جا جای حرف زدن امیرالمومنینه، یه جا جای حرف زدن حضرت زهرا سلام الله علیها ماست. علی سکوت میکنه، فاطمه حرف میزنه، اینجا هر دو سکوت میکنن، سلمان حرف میزنه، اینجا همه بس سکوت کنن، فقط علی حرف بزنه. جاها مختلف اینا تشخیص میخواد. اینا اون فقه سیاسته که کار بسیار سختی است، که اینها اگه فهمیده بشه عمده‌ای از مباحث هم فهمیده میشه هم حل میشه. این بخش از معارف ما بسیار دشوار رسیدن بهش و دسترسی داشتن بهش از جهت علمی و فنی. یه سری معارف که معارف شهودی است و باید رفت و با مجاهده نفس بهش رسید، یه سری هم بالاخره کار علمی و فنی و اجتهادی میخواد. اون که کار فنی اجتهادی میخواد یا هم با یه تأملی و تصور تصدیقی حل میشه. این حوزه سیاست اینجور نیست که با تصور تصدیق حل میشه. این واقعا بخش عمدهش با مجاهدت حل میشه و فهمیدن مباحث هم عمق خیلی زیادی میخواد، چه در حکم چه در موضوعش، و یک موهبت الهی میخواد، نصیب باید داشته باشه کسی که بتونه تو این حوزه ها صاحب نظر بشه. به هر حال همچنان که حضرت فاطمه سلام الله علیها در گفتاری با زنان مهاجرین و انصار حال مسلمین را پس از کجروی وصف فرمود و نیز حال آنان را اگر با حضرت علی بیعت میکرد. حضرت زهرا فرمود شما اومدید رفتین این آثار رو میبینید، اگه با علی میومدید این آثار رو میدیدید، که تو پاورقی این کتاب گفته شده. ما هم دیگه زیاد گفتیم تو اون بحث‌های فاطمه و افکار عمومی و اینها هم عنصر جهادی و جهانی و اینها، این بحثا چون گفته شده اونجا مفصلی خطبه خونده شد و دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. عزیزانی که می‌خوان می‌تونن به اون مباحث مراجعه بکنن. با این وجود پس از آن امیر مؤمنان علیه السلام در دوره ابوبکر و نیز در دوره عمر ابن خطاب به طور آشکار بر صحنه نبرد حاضر نشد. هیچ وقت نیدن دیگه امیرالمومنین با ابوبکر و عمر ابن خطاب با این دو شخصیت محترم تاریخی ما هیچ وقت کسی ندید که ایشون درگیر بشه و تو عرصه نبرد حاضر بشه. با اینکه کجلوی از همون دوره ابوبکر آغاز شده بود، نه تنها تغییر شخص حاکم بلکه کجلوی در تغییر درون مایه حکومت و سیاست حکومتی همه در روزگار ابوبکر آغاز شد و در روزگار عمر شدت یافت و در روزگار عثمان با قالبی غیر اسلامی پدیدار گشت. تا قبل از عثمان به اسم اسلام خود و پیغمبر دیگه از زمان عثمان دیگه خیلی هم مطرح نبود که بخوام به پیغمبر و قرآن و اینا بچسبونن، کامل دیگه اصلا مسیرش عوض شد. این تا قبلش به اسم حکومت اسلامی بود، الان دیگه شو حکومت مسلمین مثلا اسلام دیگه. کجلوی در یک خط منحنی به پیش رفت تا سرانجام به پرتگاه رسید. امیر مؤمنان علیه السلام بلافاصله پس از مرگ عمر و پیش از امارت عثمان بود که مخالفت با ابوبکر و عمر و عثمان و پیشوایان کجرو را آشکارا و صریح آغاز کرد. بعد از خلیفه دوم حضرت دید شرایط مهیاس برای گفتگو و اون وزن سیاسی دیگه فرو ریخته و حالا میشه سری حرفا رو با مردم زد. امام در آن هنگام مخالفت آشکار و صریح خود را با این پیشوایان کجرو را آغاز کرد که عبدالرحمن ابن عوف در جمع 6 نفری شورا به ایشان اعتراض کرد، به ایشان عرض کرد دستت را پیش آر تا با تو بر اساس کتاب خدا و سنت رسول و سیره دو شیخ بیعت کنم. گو بیا با تو با شما بیعت کنیم بر اساس این مبنا، سنت خدا و رسول و سیره شیخین، یعنی سیره ابوبکر صدیق و عمر فاروق. عبدالرحمن ابن عوف با این کار میخواست سیره آن دو شیخ را نمودی شرعی از نظریه اسلامی قرار بده، میخواست اینا دیگه جزء قانون اساسی کنند که تا ابد هر کی میاد به عنوان رکن قانون اساسی نپذیره. و اینجا مصلحت سنجی امیرالمومنین این شکلی بود، نه یک دروغ ساده. خب این دروغ ساده رو تو جنگ هم حتی میشه گفت. شما اگه میدونی که دشمن تو با یه طراحی، حالا با توریه با تقیه، یه حرفی بهش میزنی که بگو مثلا اون نزنته، که مثلا کار این شکلی بازی سرش در بیاد، این اشکال نداره، اصلا گاهی واجب هم هست. این نیست که آقا دروغ مطلقاً بده، نه، یه جای دروغ واجبه، دروغی که مصلحت به این معنا داره، یعنی مصلحت شخصی نداره، مصلحت برای حق داره. خب اینم مصلحت این شکلی اگه می‌خواستیم نظر بگیریم، امیرالمومنین شاید مصلحت داشت دروغ گفتنشون، ولی این از یک جهت مصلحت داشت، مفسده بزرگی بود که من دارم وجه شرعی میدم به این، تا حالا به عنوان آلترناتیو اینا شناخته میشدم، مخالف و جایگزین اینا بودم، الان من خودم شدم تابع اینا و تا ابد هر کی بیاد میگه علی خودش تابع شیخین بود. من یه همچین صحیحی نمیذارم، همچین امضایی نمیکنم، همچین مهری نمیزنم، نه من بر اساس سنت شیخین عمل نمیکنم. او میخواست سیره ابوبکر کجرو و عمر کجرو را جز و نمودی از نظریه اسلامی برای زندگی اجتماعی قرار دهد. عبارات از شهید صدر. اگر حضرت علی علیه السلام میپذیرفت این نمود بخشی انجام میگرفت، زیرا به جز علی علیه السلام کسی دیگری در برابر برنامه ابوبکر و عمر قرار نداشت، پس علی هم باید موافق شود و اگر علی با این سخن موافقت میکرد این برنامه تبدیل به نظریه جا افتاده و رایج میشد. حضرت علی علیه السلام فرمود نه، قبول ندارم، با من بر اساس کتاب خدا و سنت رسول و اجتهاد رأی خودم بیعت کن. خدا رو قبول دارم، سنت پیغمبرم قبول دارم، سنت شیخه نه، اجتهاد خودم. هر جا هر چی شد من خودم ارجاع میدم به خدا و رسول و بر اساس ارجاع خودم بر اینها حکم و در میارم و به شما میگم، چرا که سیره دو شیخ امکان ندارد به عنوان نمودی شهری از نظریه اسلامی برای زندگی اجتماعی فرض شود. اینا مطابقتی با زندگی اجتماعی اسلامی نداره، بر اساس متد سیاسی و اجتماعی اسلام نبوده. ما هیچ تایید و صحه‌ای بر اینها نداریم. اینجا من میشه امیرالمومنین سیاست باز نیست، سیاست ورز هست ولی سیاست باز نیست. بین سیاست ورزی و سیاست بازی تفاوت بسیاری است. اینکه رهبر انقلاب در مورد همین حضراتی که اشاره کردیم به برخیشون فهمیدن که اینها به جای اینکه سیاستشون دینی باشه، دینشون سیاسی کاریه. یعنی اینا سیاست ورز مسلمان نیستن، اینا اصلا دینشون تابع هر سیاست هر چی بگه، اینا سیاست پرستن، سیاستشون هم تابع منفعت و مصلحت‌های شخصی خودشونه. از اینجا امام رو در روی و نبرد با این پیشوای کجرو را آغاز کرد. امیر مؤمنان علیه السلام خلافت و رهبری را رد کرد تا آن دو نفر را به عنوان جزئی از نظریه اسلامی برای زندگی اجتماعی به حساب نیاورد. پس اولین گام امیرالمومنین مشروعیت نبخشیدن به این دو نفر بود که این خودش در اقدام سیاسی بخش بسیار مهم است. اینکه ما لااقل مؤید نیستیم، ما لااقل مشروعیت بخش به این حرکات نیستیم. اینکه الان محوش بکنیم و برش داری اون محله برده و اون سختی خودشو داره، لااقل من مؤید نیستم، من تأییدی نکردم، من حمایتی از این کار و از این مدل نکردم. من ساختار جامعه اسلامی رو حفظ کردم، حمایت از اون کردم به این معنی که تو جنگ ها مشورت دادم، من حمایت از شخص اون نکردم، من حمایت از کیان اسلام کردم که او به اسم اسلام اومده تو جنگ و این امت اسلام رو آورده تو فضای نبرد. من به اون مشورت دادم که این کار بکن کمتر کشته و تلفات بدی، این کار بکن که بیشتر فتوحات داشته باشی. اینها مصلحت شخصی و تایید شخصی و حمایت فردی از اون شخص نیست، اینا تایید کلامه. هیچ کلمه شما تایید اون فرد، تایید افکارش، تایید اعمالش ابدا در امیرالمومنین نسبت به افراد قبلی نمیبینید، کمان که از امام خمینی هم نسبت بنی صدر اینجور نمیبینید. اون تایید کلان که حفظ این شاکله و هندسه نظام اسلامی باشه همیشه بوده، چه بنی صدر بوده چه دیگران بوده، ولی تاییدات جزئی نه. این بستگی به اونه که طرف چقدر تو مسیره، چقدر اقداماتش قابل دفاعه، چقدر مر حق داره پیاده میشه. این میشه قدم اول در نبرد سیاسی امیرالمومنین که در یا حمایتگر نبود برای مشروعیت اینها و وجهه برای اینها نتراشید و وجهه به اینها نبخشید. و البته بحث بعدی بحث مخالفت امیرالمومنینه که مسئله خیلی خوبی رو شهید سر اینجا مطرح کردن که انشاءالله جلسات بعد این بخش ها رو با هم دیگه خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.